خواستیم بارون میمد که ما خوشحال بودیم، گفتیم اقلا آب از اینجا استفاده میکنیم. یه شرط حادی و اول جبهه که برای شنوندگان گفتن ترسیم بکنیم که اونجا با سختی گذشته و شهیدا که ما دادیم و بچه ها جانفشانی کردن با سختی بوده، اونجا فراهم نبود، نه سلاح فراهم بود، نه خوردن فراهم بود، نه استراحت فراهم، هیچ فراهم نبود. چیزی که بود اون ایمان بود که بچه ها داشتن و اطمینانی که داشتن که خدا کمکشون میکنه و یارشون.
جان سران حسین یارتان باشد خدا و نگهدارتان.
جان سران حسین یارتان باشد خدا و نگهدارتان.
در مقتل سرخ خون شکفتی رفتی، لبیک به حکم یار گفتی رفتی. ای محرم راز آشنایی ای مرد، اسرار نگفته را نهفتی رفتی.
این جبهه چون جبهه کربلاست، این جبهه چون جبهه کربلاست، دلهاز عشق حسین با صفا، دلهاز عشق حسین با صفا. در دشت و صحرا به پا خیمه هاست، در دشت و صحرا به پا خیمه هاست، دشمن حراسان زده ای کارتان، دشمن حراسان زده ای کارتان، باشد خدا و
نگهدارتان. ایجام نزاران حسین یارتان، باشد خدا و نگهدارتان.
در این بخش از برنامه خاطرات ماندگار میشینیم پای خاطره جانباز سرافراز منصور محمدی از شرایط دشوار خط پدافندی در جزیره مجنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان برنامه خاطرات ماندگار. سال 61 بعد از عملیات رمضان تقریباً 14 سالمون بود که تصمیم گرفتیم بیریم جبهه. بعد این تصمیم هم با مخالفت سریع خانواده مواجه شده بود، اجازه نمی دادن. علاوه بر این خود سپاه هم نمی برد بچه ها را، مشکل می گرفت. اگه چه بواسطه شناختی که مثلا از ماها داشتن، چون از قبلش هم باشون همکاری می کردیم در زمین های مختلف، خب آشنا بودن مسئولین اونجا، به ما یه نگاه دیگه می کردن، یعنی حاضر بودن ببرن. ولی من یادم که ما وقتی خواستیم سوار مثلا ماشین بشیم، یه عده دیگه از بچه همسن سال ما باز بودن، تون هم خواستن بیان، بعد ما رو اجازه داده بودن که بریم، اما اونا رو یه مقدار مشکل میگرفتن، اون هم اعتراض کرده گفتن چرا ایشون میخواد باید ما نمیبرید. یادم وقت فرمانده بسیج بود، اموش یادم رفته، ایشون گفت خب ایشون هم دیگه نباید بیاد، ما رو هم میخواستن نبرن. یادم با گریه و فلا دویدیم رفتیم خودمون قایم کردیم تو مینیبوسی که داشت میرفت جبهه و رفتیم دیگه. بعد دیگه رفتیم کوشک، بعد از عملیات رمضان بود. اونجا هم خیلی از دوستان بودن، شهید مرداسی نامی بود که البته مسن بود، تقریبا میان سال بود، نه کمی کمتر. یادم ایشون اونجا شهید شد. جریان شهادتش هم اینجور بود که ایشون بلند میشد میگفت که مرگ بر صدام، ضد اسلام و فلان. خیلی خاکریزامون نزدیک بودن، فاصله ای نداشتن. بعد این تکتیر اندازه زده بود، بالاخره تیر خورده بود تو دهن ایشون و افتاد، شهید شد. بار دومی که بنده توفیق پیدا کردم جبهه برم سال 63 بود. بگه ما وقتی رفتیم، چون قبلا حالا کار ما هم تیراندازی و این چیزا بود، بار دومی که رفتم بیشتر کمک بیسیمچی بودن، ما رو برده بودن. بعد از این حالا مدتی گذشت، توی جزایر مجنون بود داره که جزایر مجنون خاطرم هست که یه شبی ما رو این پاسگاهی که تو آب زده بودن بودیم، اون به صورت نامحسوس پنهان از دید دشمن سنگر ساخته بودن و ما باز با قایق میرفتیم میومدیم. یعنی این لازمه بود بخواد اینکه دشمن حمله نکنه، بالاخره چیزایی گذاشته بودن که اگه خواست حمله کنه زودتر خبر به عقبه برسه. اونجا زندگی میکردیم به صورت خیلی پنهان.
روزی که سایه ها خواستن آفتابو از ما بگیرن، شعله ور شدن اونا که واسه خاکشون میمیرن. تو هجوم تیر و ترکش تن عاشقا سپر شد، قد علم کردن مثل کوه وقتی طوفان حمله ور شد. میدرخشن و میمونن از ستاره تا ستاره، رفتن از پیشمون اما راهشون ادامه داره، راهشون ادامه داره.
بخش دوم و پایانی خاطره جانباز منصور محمدی از جزیره مجنون.
من یادم وقتی بیسیمچی بودیم، البته من کمک بیسیمچی بودم، یه شب این بیسیمچی ما نبود، یکی از دوستان جلوی سنگر یه چیزی دیده بود، مثلا سگ آبی مثل که دیده بود. اومد گفت من نمیدم سگ آبی دیدم یا قواسه. اونجا هم خیلی اتفاق افتاده بود که مثلا میومدن حالا با قواسای دشمن حمله میکردن، سر بعض بچه رو بریده بودن، اینجور که شنیده بودیم. و بالاخره یه کاری انجام میدادن که موجب اذیت و آزار بود برای بچه ها. این آقا اومد به من اینجور گفت، گفت که من نمیدونم حالا سگ آبیه یا اینکه بالاخره چیز دیگه، یه قواسه نمیدونم، حالا میل با خودت. ما هم باز اطلاع میدادیم عقب. ما هم گرفتیم، شبم بود یعنی دیگه طول کشید تا شب دیگه. حالا ما هم بلند کردیم بیسیم که تماس بگیریم. خب باز میرفتیم زیر پتو، چراغ میزدیم، با رمز این چیزا میگفتیم. ما هم دیگه حوصله نداشتیم کارو بکنیم حقیقت. بعد هم که داشتیم صحبت میگیم، با صحبت کردم هر دقیقه بخواستم باز با رمز بگیم درد سر بود برامون، حفظم نکرده بودیم. بعد گفت کجا؟ گفتم هم جلو سنگر کمین. این وقتی نگفتم که مثلا همچین جریان جلو سنگر کمین فلان، این از اول بیسیم گفت خراب کردی چه وضعشه. بعد یه نفر دیگه باز از ور بیسیم به او یکی گفت خودت خراب کردی. یه جرقالی بالاخره افتاده بود تو والا بیسیما که چرا اینجور شد. ما کوچیک بودیم، خیلی سن نداشتیم، 15 سال، یه مقدار ترس بردیم خیلی خراب نکرده باشیم. تا فرداش منتظر بودیم مسئول ما بیاد مثلا یه چیزی بگه. دیدیم نه، الحمدلله هیچ خبری نشد، چی هم نگفتن. آخرش هم مشخص شد سگ‌آبی بوده، قواس نبوده. من یادمه که هر آن با اینکه امکان داشت یه قواس بیاد سر آدم رو ببره یا چیز دیگه، عیناً کنار همون تخته‌ها، همون گلینتا، مثلا میشه نصف شب تو تاریکی، اینکه مثلا اطراف ما همش موش و موشای آبی و مار و چیزای دیگه بود بالاخره. بعد من یادم بلند میشیم نماز شب دیم بدون ترس، با یه حالت ترسناکی هم واقعا اونجا داشت. یادمه که یه بار از این بچه ها اطلاعات عملیات می اومدن با این بلمای خیلی کوچیکی، از اونجا بعضن بعض بچه ها بلند می کردن، مثلا یه بیسیمچی با خودشون می بردن با یه نفر دیگه، خود دو نفرشون دوتایی می رفتن، می رفتن تو دل نیزارها که باز اطراف رو ببینن. بعد یه سری اطلاعات جمع می کردن، معمولا بعد فرداش یا روزای بعدش بچه ها می رفتن جلوتر، اگه یه گوی اوقات یه حمله شه مثلا زیگزاکی یه کارایی می کردن و برمیگشتن. یه هم اتفاق می افتاد. اونجا یه آباش نیزاری بود، آبش خیلی سنگین بود، خب احتیاج بود آدم حمام کنه واسه تو این آب بیفته. هم آباش هم معمولا تمیز نبود، آلوده بودن بعضا به مواد شیمیایی یا چیزای دیگه که واسه می پریدیم می رفتیم مثلا تو یکم شنا می کردیم. آبش خیلی سنگین بود، مثلا آقای معمولی نبود که آدم بتونه راحت شنا کنه دیگه. مثلا تو خود سنگر میام موش بود، تو نیزارا همش نیزار بود دیگه، موش بود، مار بود. من این مشکلات این چینه اونجا زیاد بود، یه وقتی میخواستن آبی بیارن برام، آب خوردن، نونی میخواستن بیارن، غذا میخواستن بیارن، با قایق ها باز میوردن، این قایق باز از جای دیگه میومد و وسایل مثلا خوردن این چیزا رو میورد برای بچه های گویقا دیر میکردن، مشکل پیدا میشد، خب باز شد تشنه میموندن، گرسنه میموندن.
برای این که من خاک تو باشم چقدر سر و سنوبر هدیه دادم، چقدر خون پای آزادی من ریخ، چه نخلایی که بی سر ایستادم، چه نخلایی که بی سر ایستادم.
به پایان برنامه امروز خاطرات ماندگار رسیدیم. آرزو میکنیم زنده باشین همچون شهیدان و خدای مهربان یارو نگهدارتان.
تو از من خاطرات کهنه داری، ولی زخمای من تازه است هنوزم. یه کاری کن که بعد از این همه سال تو آتیشی که خاموش نسوزم.
خاطرات ماندگار تقدیمتون شد. این برنامه رو میتونید ساعت 22:05 دقیقه یک بار دیگه از رادیو معارف بشنوید. الان برنامه جرعه براتون پخش میشه، شرح احادیث کتاب شریف کافی توسط حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. عنوان سخن ما روایات کافی شریف است. باب 65 کتاب الایمان و الکفر. باب 65 عنوان این باب است: باب و تعجیل فعل الخیر. جمع المرحوم کلینی رضوان الله علیه 10 روایت رو در این باب آوردن. پیام این 10 روایت این است که در کار خیر عجله کنید، در حالی که در بعضی از موارد گفتن عجله خوب نیست، یعنی عموماً عجله در زندگی خوب نیست، اما عجله در کار خیر خوبه. سار او در قرآن هم هست: سار و الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض. سرعت بگیریم، سبقت در کار خیر. روایت اول این باب رو میخوانم از امام صادق علیه السلام، حمزت ابن خمران راوی حدیثه. حضرت فرمود: اذا هم احدکم بخیرن فلا یؤخره. اگه تصمیم گرفتید یه کار خیری بکنید، به تأخیر نیندازید، کار خیر رو زود انجام بدید. چرا؟ فان العبد ربما صلى الصلاه او صام اليوم فيقال له اعمل ما شئت بعدها فقد غفر الله لك. گاهی انسان یه نمازی میخونه، یه روزه میگیره، یه کار خیری انجام میده، به او خطاب میشود بعد از این هر کاری میخوای بکن، خدا گذشته تو آمرزید، فقط غفر الله لک، خداوند تو رو آمرزید. مرحوم فیض کاشانی رضوان الله علیه در کتاب شریف وافی این حدیث رو اینجوری معنا کردن که اون عبادتی که موجب آمرزش الهی میشه، ما اون عبادت رو نمیشناسیم، اون مستوره، مخفیه. کدام عبادت هست که یه مرتبه اگه ما انجام بدیم، خداوند به خاطر یه عبادت تمام گذشته ما رو میامرزه؟ بنابراین وقتی یه کار خیری، یه عبادتی برای ما پیش آمد، زود انجام بدیم، سریع انجام بدیم، از دست ندیم، قبل از اینکه فرصتش از دست بره انجام بدیم. شاید اون عبادت مخفی و مستوری که خدای متعال گذشته ما رو میامرزه همین عبادت باشه. یه نمازیه، یه روزهیه، یه طاعتیه. فقیری به شما مراجعه میکنه، ارحام و خیشاوندانی به شما مراجعه، یه کاری خیری هست، تا هر کار خیری در نظر بگیرید، یه کار خیری هست شما میخواید انجام بدید، فکر میکنید که حالا این باشه بعدن. نه، شاید این همون کار خیریست که اگر شما انجام بدید، خداوند گذشته شما رو میامرزه. بنابراین اذا هم احدکم، وقتی تصمیم گرفتید کار خیری انجام بدید، دیگه تأخیر نیندازید. یه وقت این کار خیر از دست شما میره، این نماز، این روزه، این صدقه، این انفاق، این دستگیری، این صله ارحام، این از دست شما میره و اون آمرزش تمام گناهان گذشته رو از دست میدید. فإن العبد ربما صلى الصلاة او صام اليوم. گاهی انسان یه نمازی میخونه، امروز یه روزه میگیره، و فیقال له، بهش خطاب میشه، اعمل ما شئت بعدها فقط غفر الله لك، خدا گناهان تو رو بخشید. این حدیث اول این باب عرض کردم مرحوم کلین جمعا 10 روایت رو آوردن زیل باب 65. تعجیل عنوان باب اینه، باب و تعجیل فعل الخیر، کار خیر رو زود انجام بده. این حدیث اولشه. حدیث سوم و چهارم هم باز به همین مضمونه. اذا هممت، از امام صادق علیه السلام، اذا هممت فرمودن کان ابی یقول، پدرم امام باقر علیه السلام میفرمودن اذا هممت به خیرن فبادر، تصمیم گرفتی به کار خیری انجام بدی زود، فانک لا تدری ما یحدث، نمیدانی چه پیش میاد. گاهی انسان بعدها توفیق ازش سلب میشه. الان در جامعه میبینید فراوانن انسانهایی، من که زیاد دیدم، حتما عزیزان فراوان دیدن، کسانی که جدن میخواستن یه کار خیری انجام بدن، گاهی یه کارهای بسیار بزرگی انجام بدن، ثروت خوبی داشتن، میخواست یه بیمارستانی بسازه، میخواست یه آسایشگاهی برای معلولین بسازه، میخواست یه خوابگاهی برای دانشجویان بسازه، میخواست یه خیریه‌ای بسازه، تأسیس کنه، یه صندوق قرض‌الحسنه را اندازی کنه. امروز و فردا، امروز و فردا شیطان وسوسه میکنه، نمیگذاره، به تأخیر میاندازه. ناگهان بانکی برآمد، خواجه مرد، از دنیا رفتند و این کارهای خیر از اونها انجام نشد. لذا حضرت میفرماد، پدرم امام باقر میفرمود اذا هممت به خیرن فبادر، زود انجام بده، فانک لا تدری ما یحدث، نمیدونی چی پیش میاد. باز حدیث دیگری، حدیث چهارم این باب، از امام باقر علیه السلام، از رسول خدا، ان الله يحب من الخير ما يعجل، خدای متعال دوست داره کار خیری که زود انجام بشه، به عجله انجام بشه. باز شبیه همین حدیث، چون تأکید شده در روایات، مواظب باشید که شیطان وسوسه میکنه و شما را از کار خیر باز میداره. من خودم معمولا به دوستان عرض میکنم، اگه تا همین مضمون همین روایات رو عرض میکنم که اگه تصمیم به کار خیر گرفتید عجله کنید، واقعا شیطان قویه، شیطان انسان رو منصرف میکنه، نمیگذاره، نمیگذاره انجام بده. حدیث هشتم این باب، از وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه است. حضرت فرمود اذا هم احدکم به خیر او صلتن فان عن یمینه و شماله شیطانین. خیلی عجیبه، روایت رو اینت بفرمید. اذا هم، وقتی یکی از شما تصمیم میگیره کار خیری انجام بده، به دیگری کمکی بکنه، رسیدگی بکنه، اوصلتن فان عن یمینه و شماله، از چپ و راست شیطانه، نه یک شیطان، دو شیطان او رو احاطه میکنن که او رو از کار خیر باز دارن. فلیبادر، زود انجام بدید، لا یکفاه انزالی، شیطان مانع این کار خیر نشن. باز شبیه حدیث نهم این باب هست، از امام باقر، من هم به شیء من الخیر فلیعجله فان کل شیء فیه تأخیر فان للشیطان فیه نظر. الله اکبر، فرمو کار خیر زود انجام بدید، کل شیء فیه تأخیر، اگه میبینید دارید به تأخیر میاندازید، امروز و فردا میکنید، مطمئن باشید، فان للشیطان فیه نظرتون، این حیله شیطانیه، نظره یعنی فکر شیطانیه، حیله شیطانیه، نمیذاره کار خیر شما انجام بدید. باز حدیث دهم این باب هم به همین مضمون نزدیک، به همین مضمون هست، از امام باقر علیه السلام، ان الله ثقل الخير على اهل الدنيا كثقله في موازينه، خداوند کار خیر رو بر اهل دنیا سنگین کرده. به هر حال میدونید دل کندن از مال کار سختیه، بلند شدن برای نماز شب کار سختیه، انجام طاعات و عبادات کار سختیه. امیر مؤمنان در نهج البلاغه میفرماند ما عبادتن، هر عبادتی که ما خواهیم انجام بدیم محفوف به این سختی ها هست. البته این سختی رو اگه انجام دادید این سنگینی، ولی موجب سنگینی نامه عمل شما میشه، که ثقل هیفی موازینهم یوم القیامه، اینجا سنگینه، ترازوی عمل شما رو هم سنگین میکنه. و نقطه مقابلش، و ان الله عز و جل خفف الشر، بدی آسانه، سبکه، آدم به راحتی دنبال شر میره، که خفت ایفی موازینه هم یوم القیامه، همونطور که روز قیامت سبکه و نه تنها بار خیر ما رو سنگین نمی کنه، که عذاب و بلا و گرفتاری رو بر ما زیاد میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برنامه جرعه بود که تقدیمتون شد. شرح احادیث کتاب کافی توسط حجت الاسلام استاد حسینی قمی. در این لحظات سحرگاهی زمزمه میکنیم دعای 14 صحیفه سجادیه رو با نوای حاج محمود کریمی. از همتون التماس دعا داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا من لا يخفى عليه أنباء المتظلمين ويا من لا يحتاج في قصصهم إلى شهادات الشاهدين ويا من غربت نصرته من المظلومين ويا من بعد عونه عن الظالمين قد علمت يا إلهي ما نالني من عدوي وعدوك مما حذرت وانتهكه مني مما حجزت عليه بترا في نعمتك عنده واغترارا بنكيرك علي. اللهم فصل على محمد وآله وخذ ظالمي وعدوي عن ظلمي بقوتك وافلل حده عني بقدرتك واجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما يناويه. اللهم وصل على محمد وآله ولا تسوغ له ظلمي وأحسن عليه عوني واعصمني من مثل أفعاله ولا تجعلني في مثل حاله. اللهم صل على محمد وآله وأعدني عليه عدوى حاضرة تكون من غيظي به شفاء ومن حنغي عليه وفاء. اللهم صل على محمد وآله وعوذني من ظلمه لي عفوك وأبدلني بسوء صنيعه بي رحمتك فكل مكروه جلل دون سخطك وكل مرزاة سواء ما موجدتك. اللهم فكما كرهت إلي أن أظلم فغني من أن أظلم. اللهم لا أشكو إلى أحد سواك ولا أستعين بحاكم غيرك حاشاك. فصل على محمد وآله وصل دعائي بالإجابة واقرن شكايتي بالتغيير. اللهم لا تفتني بالغنوط من إنصافك ولا تفتنه بالأمن من إنكارك فيصر على ظلمي ويحاضرني بحقي وعرفه عما قليل ما أوعدت الظالمين وعرفني ما وعدت من إجابة المضطرين. اللهم صل على محمد وآله ووفقني لقبول ما قضيت لي وعلي وردني بما أخذت لي ومني واهدني للتي هي أقوم واستعملني بما هو أسلم اللهم وإن كانت الخيارة لي عندك في تأخير الأخذ لي وترك الانتقام ممن ظلمني إلى يوم الفصل ومجمع الخصم، فصل على محمد وآله وأيدني منك بنية صادقة وصبر دائم، وأعذني من سوء الرغبة وهلع أهل الحرص، وصور في قلبي مثال ما ادخرت لي من ثوابك وأعددت لخصمي من جزائك وعقابك، واجعل ذلك سببا لقناعتي بما قضيت وثقتي بما تخيرت. آمين يا رب العالمين، إنك ذو الفضل العظيم وأنت على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب.
إذا سألك عبادي عني، أي مردم اومدن حبیب من در باره من از تو پرسیدم، چی جوابشونو باید بدی؟ این جواب رو بده:
اینی قریب، نزدیکتون هستم، صدایم میزنید خودم به شما بلی میگویم. بله بنده من، چه کار داری؟ حالت چطوره؟ اینی قریب.
قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
من نزدیکم به همه موجودات، أجيب دعوة الداعي. دلیل بر نزدیک بودنم اینه که دعای دعا کننده رو جواب میدم.
وقتی خواننده صدایم میکند جوابش میدم.
روح الفؤاد انت رجائي، انت روح الفؤاد انت رجائي،
انت لي مؤنسي،
انت لي مؤنسي
وشوقك زادي.
چشم براهم، چشم براه شما، در همه لحظه ها و در همه زمان ها منتظر چه هستید؟ میشنوم. بخوانید مرا و آرزوهایتان را نجوا کنید. من منتظرم تا حرفهایتان را بشنوم، تا نجواهایتان را گوش کنم.
كم بدت منة وكم لك عندي من عطاء، من عطاء ونعمة وأيادي.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی از من آهی و از تو نگاهی. انشالله که همه عرض ارادت ها به ساحت مقدس خداوند عزیز، خداوند مهربان مورد قبول قرار گرفته باشه. خیلی ها از این فرصت سحرگاهی استفاده میکنه.